ساعت 8 شب در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلتر شکن‌ها در ایران خبر داد. و ارتش اسرائیل میگوید چند مرکز نظامی حماس را هدف قرار داده است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. صبح سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرد. آقای ظریف برای مذاکره با اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به بروکسل رفته است. هدف از این سفر رایزنی درباره چگونگی حفظ توافق هسته‌ای بعد از خروج آمریکا از برجام است. پیش از سفر به بروکسل آقای ظریف با همتایان خود در مسکو و پکن دیدار و گفتگو کرد. قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه وزیر خارجه ایران در نشستی مشترک با خانم موگرینی و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کند. در ایران محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلتر شکن‌ها در کشور خبر داده است. آقای جهرمی در این اینکه بر مخالفت دولت با فیلترینگ پیام‌رسان‌ها تاکید کرده، گفته بر اساس دستور حسنی روحانی و چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده، جلوی فیلتر شکن‌ها گرفته می‌شود. وزیر ارتباطات فیلتر شکن‌ها را نرم افزارهایی خوانده که استفاده ضد امنیتی دارند و به جمع‌آوری اطلاعات مشترکان اقدام می‌کنند. آقای جهرمی گفته بنا نیست با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه شده، به فیلتر شکن‌ها اجازه داده شود که در کشور توسعه پیدا کنند. دو هفته پیش پیام‌رسان تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر به دستور مقامات قضایی و علی‌رغم مخالفت دولت فیلتر شد. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده‌های این کشور 11 هدف در مجتمع نظامی حماس را بمباران کردند. در حملات روز سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل دو ایستگاه بازرسی حماس در نوار غزه را هدف قرار دادند. هنوز از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. به گفته ارتش اسرائیل روز گذشته تظاهرکنندگان فلسطینی از بمب‌های آتش‌سا و مواد منفجره در مقابله با نیروهای امنیتی استفاده کرده و به سوی سربازانی که در آن سوی حفاظ مرزی مستقر بودند آتش گشودند. منابع مستقل خبری این گزارش‌های ارتش اسرائیل را تاکنون تایید نکردند. اما یک روز بعد از اعتراض‌های خبرسازی که در نوار غزه حدود 60 کشته بر جای گذاشت، هنوز تظاهرات فلسطینی‌ها در نزدیکی که مرز اسرائیل به پایان نرسیده و به نگرانی‌ها در سطح بین‌الملل دامن زده است. حوادث روز دوشنبه همچنین باعث شده تا شورای امنیت سازمان ملل اعلام کند در روز سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای تشکیل می‌دهد. از کیوان حسینی بشنویم.
یک روز بعد از 70مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل، این کشور با موجی از ابراز نگرانی‌های بین‌المللی روبرو شد که به دلیل اتفاقات روز دوشنبه بیان شدند. بخش عمده اظهار نظرها یک ترجیبند داشت: درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی درباره رویدادهای مرز نوار غزه با اسرائیل که حدود 60 کشته بر جای گذاشت. از میان اعضای دائمی شورای امنیت، بریتانیا از جمله کشورهایی بود که خواستار تحقیقات مستقل و بین المللی درباره این حوادث شد و از اسرائیل خواست تا در استفاده از گلوله جنگی خیشتنداری بیشتری از خودشان بدهد. آلیستر بارت از مقامهای وزارت خارجه بریتانیا گفت در تحقیقات بین المللی باید مشخص شود که چرا روز دوشنبه تا این اندازه از گلوله جنگی استفاده شده است. آقای بارت در این حال افزود کسانی که آنها را تندرو می‌خواند از اعتراض‌ها به گفته او سوء استفاده کردند. بریتانیا همچنین تاکید کرده که اسرائیل حق دارد از مرزهایش محافظت کند. چین، دیگر عضو دائمی شورای امنیت، نیز خواستار خیشتنداری اسرائیل شد. لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که کشورش با هر گونه خشونت و هدف قرار دادن مردم بیگناه مخالف است و از طرفین خواست که تلاش کنند تا سطح تنش افزایش پیدا نکند. آقای لو همچنین گفت که چین به راه حل تأسیس دو کشور مستقل معتقد است، ضمن اینکه تاکید کرد موضع پکن در قبال بیت المقدس یا اورشلیم این است که مسئله باید از راه گفتگو میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حل شود. روسیه از افتتاح سفارت آمریکا در بیت المقدس یا اورشلیم ابراز تأسف کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که این اقدام اثراتی تراژیک دارد که ما هم اکنون شاهدش هستیم. آلمان هم روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست تا خیشتندار باشد و در این حال از هر دو طرف خواست که به خشونت روی نیاورند. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، گفت موضع کشورش این است که فلسطینی‌ها حق دارند به شکل مسالمت‌آمیز دست به اعتراض بزنند و اسرائیلی‌ها هم حق دارند که از مرزهایشان محافظت کنند. در میان کشورهای اروپایی ایرلند سفیر اسرائیل در دوبلین را احضار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه این کشور، سایمون کاونی وزیر خارجه ایرلند در دیدار با زیک بوکر سفیر اسرائیل در دوبلین از این کشور خواست در ساعات و روزهای پیش رو خیشتندار باشد. ضمن اینکه در همین دیدار به سفیر اسرائیل اطلاع داده شد که ایرلند از تحقیقات مستقل و بین المللی درباره حوادث روز دوشنبه استقبال می‌کند. در میان کشورهای منطقه عربستان سعودی که روز دوشنبه به تندی کشته شدن فلسطینی‌ها را در نوار غزه محکوم کرده بود، روز سه‌شنبه هم در یک موضع‌گیری رسمی انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم را رد کرد. در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری دولتی عربستان و به نقل از شورای وزیران این کشور منتشر شده، آمده که در این اقدام آمریکا حقوق مردم فلسطینی که در قطعنامه‌های بین‌المللی تضمین شده، نادیده گرفته شده است. همچنین ترکیه ضمن احضار سفیر اسرائیل اعلام کرد حاضر است تمامی مجروحان حوادث دوشنبه را درمان کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که سیستم درمانی نوار غزه ظرفیت درمان تمامی مجروحان را ندارد. بر اساس اعلام منابع دولتی فلسطینی، تعداد مجروحان 2771 نفر است که 1360 تن از آنها در اثر تیراندازی مجروح شدند. به نوشته اسوسییتد پرس، ترکیه در حالی برای کمک به مجروحان اعلام آمادگی کرده که بیش از 10 سال است مرزهای نوار غزه از سوی اسرائیل و مصر بسته است. ایران نیز روز سه‌شنبه خواستار محاکمه مقام‌های اسرائیلی به اتهام جنایت جنگی شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از جامعه بین‌الملل خواست تا در این زمینه اقدامی فوری انجام دهند. دولت مالزی، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، نیز گفت که انتقال سفارت آمریکا به شهر بیت المقدس یا اورشلیم یافتن راه حلی همه‌جانبه و پایدار را در مناقشه فلسطین و اسرائیل به تأخیر می‌اندازد. ارتش اسرائیل میگوید که اعتراض‌های فلسطینیان در نزدیکی مرز مسالمت‌آمیز نیست و از سوی نوار غزه به سوی سربازان اسرائیلی شلیک می‌شود. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، جنگنده‌های این ارتش روز سه‌شنبه 11 پایگاه متعلق به شبه نظامیان حماس را هدف قرار داده است. در این بیانیه، این پایگاه‌ها اهداف تروریستی توصیف شدند. ضمن اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرده معترضین فلسطینی دست کم 10 بمب آتش‌سا و سلاح انفجاری را در جریان اعتراض‌های روز دوشنبه استفاده کردند. اسرائیل معترضین را متهم کرده که در تلاشند تا با عبور از سیم‌های خاردار به شکل غیرقانونی وارد اسرائیل شوند، هرچند که بر اساس بیانیه ارتش هیچ کدام از فلسطینی‌ها سرانجام نتوانستند وارد خاک اسرائیل شوند. این اعتراض‌ها بخشی از کمپینی است که از 6 هفته پیش در غزه آغاز شده و با عنوان راهپیمایی بزرگ بازگشت ساکنین غزه را تشویق می‌کند که از مرز عبور کنند و وارد اسرائیل شوند. این اعتراض‌ها با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم که یکی از مهمترین موارد اختلاف میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست، ابعاد جدی‌تری نیز به خود گرفته است. محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، معتقد است که این اقدام آمریکا روند صلح را با مشکلاتی روبرو می‌کند.
به نظر من از یک طرف این میتونه که یک مقداری پروسه مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل رو پیچیده‌تر کنه، به خاطر اینکه در تمام مذاکراتی که در این چند دهه اخیر بوده، یکی از بغرنج‌ترین مسائل مسئله حاکمیت اورشلیم بوده که آیا این به عنوان پایتخت فلسطین یا پایتخت اسرائیل یا به عنوان پایتخت هر دو کشور باید شناخته بشه. و به خاطر همینم در این مذاکرات معمولا دو طرف میگفتن که اول مسائل دیگر رو ما حل و فصل کنیم، بعد میرسیم سر مسئله آینده اورشلیم.
آخرین خبرها از مرز اسرائیل و نوار غزه هاکی است که بعد از یک روز پرخشونت، وضعیت در روز سه‌شنبه تا اندازه‌ای متفاوت بوده و تا لحظه تهیه این گزارش خبری مبنی بر وقوع خشونت منتشر نشده است. کمپین 6 هفته اخیر فلسطینی‌ها در اطراف مرز اسرائیل بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است.
کیوان حسینی گزارش می‌داد. ادامه خبرها در ایران، گرد و غبار در شهرهای مختلف استان کرمان 250 تن را راهی بیمارستان کرده است. محمد صابری، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان، به خبرگزاری مهر گفته در 3 روز اخیر 195 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. مشکلات تنفسی ناشی از گرد و غبار در شهرهای کرمان، بافت، رفسنجان، بردسیر، سیرجان و زرند بیش از دیگر مناطق این استان گزارش شده است. محمد صابری به بیماران و افراد آسیب پذیر توصیه کرده هنگام خروج از خانه از ماسک‌های فنجانی استفاده کنند. در سال‌های اخیر پدیده گرد و غبار در شماری از استان‌های ایران به یکی از مشکلات عمده زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است. خبرگزاری تصنیم از افزایش 5 میلیون تومانی قیمت مدل‌های مختلف خودروهای دنا خبر داده است. به گزارش تصنیم، شرکت ایران خودرو و قیمت جدید را به نمایندگی‌های این شرکت ابلاغ کرده است. بر اساس قیمت‌گذاری جدید، مدل‌های مختلف دنا بین 47 تا 54 میلیون تومان فروخته خواهند شد. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از یکی از فروشندگان بازار خودرو گزارش داده، افزایش قیمت خودرو از سوی نمایندگی‌های سایپا و ایران خودرو به طور روزانه اعلام می شود و هر خودروی داخلی دست کم بین 4 تا 5 میلیون تومان افزایش قیمت دارد. به گفته او هیچ مرجعی پاسخگوی افزایش قیمت ها نیست و قیمت خودرو از دست فروشندگان آن خارج شده است. تا کنون شرکت ایران خودرو و دولت حسن روحانی واکنش به گزارش های مختلف درباره افزایش 5 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی نشان ندادند. و در خبری دیگر، دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی و آزادی بازداشت شدگان در تظاهرات بهمن ماه شده است. محمد سلاس که به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی متهم شده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و دیوان عالی هم این حکم را تایید کرده است. او متهم است که با اتوبوس به سمت گروهی از افراد نیروی انتظامی حرکت کرده و 3 نفر از آنها را کشته است. آقای سلاس در دفاعیات خود گفته ضعف بینایی دارد و حرکتش به سوی ماموران انتظامی عمدی نبوده است. اما گزارش اتحادیه کارگران ایران از شهر عراق حاکی از آن هست که صدها کارگر کارخانه هپکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خودشان دور جدیدی از اعتراض‌ها را آغاز کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
حدود 800 تن از کارگران کارخانه هپکو عراق روز سه‌شنبه و در سومین روز اعتصاب خود بر روی ریل سراسری راه آهن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، زنان کارگر این مجموعه صنعتی نیز همراه با دیگر همکاران خود در تجمع روز سه‌شنبه حضور داشتند. بر اساس این گزارش، اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو در شرایطی ادامه یافت که مسئولان پاسخی به آنان ندادند. کارگران نیز روز سه‌شنبه با دادن شعارهایی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند. امنیت پوشالی، مسئولین پوشالی، امنیت پوشالی، مسئولین پوشالی. پیش از این کارگران معترض هپکو روز دوشنبه خواستار دیدار با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی شده بودند که در همان روز به عراق رفته بود. تا کنون خبری در مورد دیدار کارگران و وزیر راه و شهرسازی منتشر نشده است. تنها وبسایت عراق امروز روز دوشنبه نوشت که عباس آخوندی به خبرنگاران گفته است وزارت راه و شهرسازی همراه با وزارت کشور پیشنهادی را برای خرید محصولات شرکت هپکو به دولت داده است. او ابراز امیدواری کرد که توان بودجه‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به قدری باشد که بتوان با تأمین اعتبار لازم محصولات هپکو را خریداری کرد. کارگران کارخانه هپکو در سالیان گذشته بارها به واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی از سوی دولت اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن شدند. آنها در همین ارتباط به تعویق‌های مکرر در پرداخت دستمزدشان اشاره کردند. این درخواست نیست از سوی کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در نقاط مختلف ایران در سال‌های اخیر، از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پلی اکریل اصفهان، ماشین‌سازی تبریز و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز تکرار شده است. اما این درخواست‌ها از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت حسن روحانی رد شده‌اند. در همین ارتباط دولت روحانی بارها بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تاکید کرده است. خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت هپکو نوشته است که این کارخانه پس از 3 سال بلا تکلیفی همچنان درگیر مشکلات جدی است و تا کنون تصمیم‌های مقامات ارشد استانی و کشوری راهگشای این واحد صنعتی به گل نشسته نبوده است. در همین حال گزارش حاکی از اعتراض‌های کارگری در برخی دیگر از مناطق ایران است. از جمله کارگران راه آهن اصفهان روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد عقب مانده و 14 ماه نداشتن بیمه خدمات درمانی اعتصاب کردند. کارگران شرکت روغن نباتی شیراز هم در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود سفره خالی پهن کردند و شعار دادند. سفره ما خالیه. همچنین کارگران راه آهن مشهد و ایستگاه راه آهن زواره در اصفهان، 1000 کارگر سد چمشیر گچساران، کارگران کارخانه سدید ریختگر در تهران، خط و ابنیه فنی راه آهن آذربایجان شرقی و کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کرده و دست به اعتصاب زدند. از سوی دیگر کشاورزان و چغندرکاران در نقده در ورودی کارخانه قند این شهر را در اعتراض به پرداخت نشدن طلب خود مسدود کردند.